رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی شنبه 24 می. در آغاز سرخط خبرها. کمیته دولتی امنیت ملی ولایت بدخشان حمله به بنای این کمیته را عملی تروریستی ارزیابی کرد. ولادیمیر پوتین شرکت های انرژی کشوری خود را هشدار داد که از تهدیدهای تندروهای اوکراینی باخبر باشند. و در تهران یک صاحبکار میلیاردر زندانی در زندانی اوینی تهران به دار کشیده شد. تفصیل خبرها. شب گذشته در شهر خاروق در نزد کمیته دولتی امنیت ملی ولایت تیراندازی شروع شد و یک نفر به قتل رسید. منابع رادیوی آزادی میگویند در این تیراندازی دو تن دیگر جراحت های مختلف برداشتند. 24 می هنگامی که گروه از اعتراضگران به سوی این بنا می رفتند تیراندازی شروع شد. کمیته دولتی امنیت ملی این ولایت حمله به بنای کمیته امنیت ولایت را عملی تروریستی ارزیابی کرد. اعتراض‌ها در شهر خاروق از 21 می بعد از کشتار دو نفر در تیراندازی کارمندان پلیس آغاز شده بود. شب گذشته نفر سوم نیز در شفاخانه از زخم تیر جان داد و ساکنان را به غضب آورد. بعضی شاهدان به خبرگزاری‌ها گفتند گویا اعتراضگران به سوی بنای نهادهای انتظامی نارنجک پرتاب کردند و چند نفر دیگر آتش گشاده‌اند. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش می‌کنیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مقامات رسمی شرکت‌های اصلی انرژی کشور خود گفته است که روسیه از تهدیدهای تندروهای اوکراینی نگران است و امکان دارد آنها انتقال گاز به اروپا را قطع کنند. 24 می پوتین ضمن سخنان خود در همایش بین‌المللی اقتصادی در سن پترزبورگ درباره تهدیدها به لوله انتقال گاز روسیه به اروپا صحبت کرد که از قلمرو اوکراین می‌گذرد و افزود من نمی خواهم انکار کنم که ما به طور جدی نگران نیستیم. پوتین همچنین خواست که اروپا پایبندی خود به انرژی روسیه را کمتر کند و گفت روسیه همیشه به قراردادهای خود با اروپا درباره تامین گاز احترام قائل بوده است. پوتین گفت روسیه از نقشه های اروپا آگاه است که می خواهد از امریکا گاز بگیرد، ولی آن نسبت به خریداری گاز روسیه گرانتر تمام خواهد شد. یک روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین، از شرق این کشور درباره جنگ های نو میان گروه های مسلح جانبدار روسیه و نیروهای حکومتی اوکراین گزارش ها می رسد. رهبر جدای خواهان در شرق اوکراین تهدید کرده است که از رایدهی در مناطق زیر کنترل خود پیشگیری میکند و بعد این طریق دورنمای صلح زیر سوال میرود. این درگیری ها صبح 24 می به وقوع پیوست و آن هم در حالی است که کیف تلاش دارد تا از شورش جدای خواهان جلوگیری کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از دانسک میگوید که آنها در نزدیکی دهه کارلیوکا جسد دو سرباز اوکراینی و در نزد پاسگاه جدای خواهان یک جسد دیگر را دیدند. در ایران یک صاحبکار میلیاردر که برای فساد بانکی با مبلغ 2.5 میلیارد دلار متهم دانسته می شود صبح روز شنبه در زندان اوینی تهران به دار کشیده شد. بنا به گزارش ایرنا حکم اعدام مهافرید امیر خسروی که با نام امیر منصور آریان شناخته شده است در زندان اجرا شده است. خسروی غیر قانونی برای به دست آوردن دارایی های چند شرکت دولتی از بانک قرض های بزرگ گرفته بود. با این پرونده همچنین 39 نفر دیگر متهم دانسته شوند. 4 نفر آنها محکوم به اعدام شدند، 2 نفر به حبس ابد محکوم شدند. افراد باقی مانده هر یک 25 سال را در زندان سپری خواهند کرد. جمهوری خودخوانده مردمی دنسک نمایندگی خود را در شهر مسکو باز کرده است، طوری که آژانس اوکراینسکای پراودا با تکیه به گولوس سواستوپول تورنمای جانبدار روسیه خبر داده است. دفتر موقتی این نمایندگی در خیابان ورشو در بنای مرکزی اتحادیه جوانان اوراسیا باز شده است و دمیتری رگازین معاون نخست وزیر روسیه با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد. وی 24 می در صفحه تویتر خود نوشت که با مقامات رسمی سوریه در دمشق ملاقات کرده است و ملاقات با بشار اسد در حال انجام یابی است. در این صفحه همچنین عکس رگازین با بشار اسد آورده شده است که دست یکدیگر را می فشارند. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خلزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. شب 23 و 24 می در تیراندازی در فروغ نفر کشته، دو نفر دیگر جراحت برداشتند. 25 می در اوکراین انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. امکانات کدام نامزدها بیشتر است؟ مطبوعات چی می گوید؟ با آیا شهری دوشنبه در میان شهرهای پیشین شوروی برای تجارت و سرمایه گذاری شهری مناسب است؟ مجله فورب در این باره نتیجه های یک تحقیقات را نشر کرده است. مجله را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. شب 23 و 24 می در خاروق یکی از جوانانی که 21 می در تیراندازی پلیس جراحت برداشته بود در بیمارستان خاروق درگذشت. بعد از درگذشت و شماره از ساکنان که اصلا از جوانان عبارت بودند به سوی بنای کمیته دولتی امنیت ملی ولایت راه پیش گرفتند. غیر چشم داشت یک شخص نامعلوم به سوی بنا نارنجک پرتاب کرد و تیراندازی شروع شد. در این تیراندازی یک نفر کشته، دو نفر دیگر جراحت برداشتند. تفصیلات بیشتری رویدادهای اخیر خاروق در گزارش همکار ما شهلای گلخواجه در شهری دوشنبه.
رئیسیت کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در ولایت بدخشان حمله شام 23 به 24 می سال جاری به بنای خود در شهر خاروق را عمل تروریستی اعلام کرد. مقامات امنیتی در اظهارات خود که بعد از ظهر 24 می انتشار دادند گفتند که حمله از طرف افراد نامعلوم صورت گرفته است. در این اظهارات آمده است که شخصان نامعلوم در دو ماشین سبکرو کوشش حمله به بنای ماموری رئیست را کرده به سوی دروازه بنا نارنجک پرتاب کردند. در نتیجه چنین عملیات تروریستی ترکش به عمل آمده از یروق تمغه کلاشنیکوف با بنای ماموری ریاست هجوم کردنی شدند. در ادامه ایزورات گفته می شود که در پی این حمله مسلحانه پسپانان ریاست از یروق آتشفشان استفاده کردند که در نتیجه یک نفر از این حملگران کشته و دو نفر دیگر زخم برداشتند. اتفاقا مقامات امنیتی بدخشان از ساکنان خود قاطعانه دعوت به عمل آورده است که از هر گونه عملهای باعث لطمواری شدن به آرامی کشور خودداری کنند. در همین حال علیم شیرزمانوف رئیس حزب سوسیال دموکرات در ولایت بدخشان که فعلا رهبری نمایش اعتراضی را به دارد، چون عملیات تروریستی عنوان شدن حمله به بنای کمیته دولتی ملی را زیر سوال میبرد، زیرا به گفته وی خود همان شب کارمندان ساختارهای قدرتی از نوار ثبت شده ویدیویی دیدند که نفران جراحت برداشته هیچ ربطی به این عمل ندارند. وی گفت
شخصی نیکوپوش نارنجک رو در دروازه اون کمیته دولتی امنیت ملی زده، اون نارنجک در نزد پویش ترکید، فقط صدا کرد، یگان ضرر به پویش هم نرسید و از تپانچه یک تیری دیگر به دروازه خالی کرد و به کنج خود این عمارت کمیته دولتی امنیت ملی پنهان شد و آنها از بالا به طرف سه پیاده‌گرد ماشین سبکرو که از پایان به بالا حرکت میکرد خالی کردن.
به نوبت خود جناب شیرزمانوف این عمل را همچون یک تفتیه از سوی خود مقامات میشمارد که با هدف تخریبکار نشان دادن مردمی که در میدان جمع آمدند راه اندوزی شده است. همزمان علیم شیرزمانوف گفت که در پی این حادثه صبح امروز با رئیس ولایت و رئیس شهر خاروق به مدت 10 دقیقه ملاقات انجام داده است. در جریان این گفت و شنید از او طلب شده است که گردی همای پراکنده شود و حکومت ولایت در نوبت خود طلبات اعتراضگران را بررسی خواهد کرد. اما جناب شیرزمانوف میگوید با آنکه حتی یکی از طلبات آنها تا هنوز اجرا نشده است، جمع مردم همانا در میدان نزدی حکومت شهر منتظر ماندند. در همین حال امری خدای دمدار معاون اولی رئیس ولایت بدخشان روز 24 می ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت در حال حاضر امنیت در شهر خاروق تامین است و هیچ نیروی علاوهگی به مرکز ولایت بدخشان وارد نشده است و ترتیب و نظام در میدان توسط جامعه شهروندی زیر کنترل قرار دارد.
میشه جمهوری کوپتر زنیتون دارد کمیشه مشتره می بینم
زمینان صبح امروز حدود 100 نفر از بدخشانیان مقیم شهر بیشکک در نزد سفارت تاجیکستان در قرغیزستان گردی هم آمده، از جمله طلب تأسیس نمایندگی کشور ابر قدرت و سازمان جهانی در این ولایت را کردند. خرسند خرامов نایب رئیس اتحادیه جمعیتی خلقهای پامیر در بیشکک و یکی از شرکتداران این گردی همایی میگوید به استقبال آنها علیم رحیمов سفیر تاجیکستان در بیشکک برآمده است. خرسند گفت جمع آمدگان در صحبت با دیپلمات تاجیک از وضع جاری در ولایت بدخشان که کشته بر جای دارد شدیدن نگرانی کرده، گفتند بعد از حوادث ماه ایون سال 2012 آنها از تقدیر نزدیکان خود در بدخشان همیشه در تشویش میباشند. این مصاحبه مو افزود:
در این گردی همایی و به خصوص ملاقات با سفیر تاجیکستان نگرانی خود را در نسبت حادثه های اخیر در شهر خاروخ بیان کردیم و بر اینیم که سبب اصلی وقوع این گونه حادثه ها حل نگردیدن مشکلات اقتصادی و اجتماعی در ولایت، ناباوری اهالی به حکومت مرکزی و ساختارهای حفظ حقوق است.
در پای این گردی همایی خود زادگان بدخشان به علیم رحیمов سفیر تاجیکستان در قرغیزستان مراجعت نامه‌ای را سپردند که در آن راه حل مشکلات پیش آمده در خاروخ ذکر شده است. رحیمов نیز در نوبت خود به گفته های آنها گوش داده وعده داده است مراجعتشان را به دوشنبه خواهد رساند. تاجیکان گردی هم آمده در روبروی بنای سفارت تاجیکستان در بیشکک گفتند در صورت اجرا نشدن درخواست آنها دوباره بعد از یک هفته تجمع خواهند کرد. شهلو گوخوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
رویدادهای اخیری خاروخ که یک کشته و دو زخمی بر جای گذاشته است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. 25 می در اوکراین انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. این انتخابات به حکومت کنونی اوکراین جنبه قانونی می دهد و زمینه های ثبات وضع را فراهم می آرد. پوشش رویدادهای اوکراین در مطبوعات بهبود یافته است، ولی تحلیلگران می گویند که هنوز خالیگاه ها وجود دارد. بسیاری ها در اوکراین و در سراسر جهان امید به بهبودی وضع را به نتیجه های این انتخابات ارتباط می دهند و مطبوعات را یکی از کلیدهای انتخابات آزاد و عادلانه می دانند. اکادمیای مطبوعات اوکراین با نام تلکریتیکا یک سازمان غیر دولتی است و به مطبوعات اوکراین بهای یکسان نداده است. این سازمان مواد مربوط به انتخابات را از 1 مرد تا 18 می تحلیل کرده است. در نتیجه تحلیل آشکار شده است که بعضی مقاله های فرمایشی از یک نامزد حمایت کرده اند و یا برعکس. با وجود این، خلاصه عمومی این است که پوشش انتخابات در مطبوعات اوکراین نسبت به انتخابات گذشته خیلی بی‌طرفانه بوده است. نکته دیگر این است که رویدادهای شرق اوکراین و درگیری ها در این قسمت کشور در سرخط خبرهای مطبوعاتی قرار گرفته است و مواد انتخاباتی را در مطبوعات به مقام دوم برده است. با وجود این، در گزارش اکادمیای مطبوعات اوکراین یادآوری شده است که نشریه ها دیدگاه های سیاسی مالکان خود را منعکس کردند. مثلا نشریه های دولتی اوکراین به حزب منطقه ها به ویژه به نامزد آن میخایلو دوبکین توجهی بیشتر نشان داده است، یا تلویزیون اینتر که مال دمیتری فیرتاش ثروتمند اوکراین است بیشتر به تشویق برنامه های نامزد پترو پاراشنکو پرداخته است. گروه استرلیت مدیا با یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین برتری قائل شده است. مطبوعات محلی شمال اوکراین مدت‌های طولانی از یولیا تیموشنکو دفاع می‌کردند، ولی روزهای اخیر برتری را به پترو پاراشنکو می‌دهند. الکساندر چکمیشف از سازمان غیر دولتی امکان برابر می‌گوید:
ما در منطقه غربی میبینیم که بیشتر با پترو پاراشنکو خوشبینی نشان دادند، ولی در جنوب تا زمانی که پترو سیمانینکو نامزدی خود را فراخواند با وی خوشبین بودند. در شمال کشور از مدت ها پیش با یولیا تیموشنکو برتری میدهند، ولی وقت های اخیر پروشنکو برتری پیدا کرده است و سرانجام شبکه های تلویزیونی در مناطق مرکزی اوکراین از پروشنکو حمایت میکنند.
مشکلی اصلی رسانه های خبری اوکراین این است که آنها تحلیل ندارند. با عقیده کارشناسان این کاری بی‌طرفانه نسبت به نامزدها نیست و مطبوعات واقع بینانه برتری نامزدها و برنامه های آنها را نشان نداده است. ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین 24 می گفت حکومت تلاش خواهد کرد تا شرایط رایدهی را برای همه فراهم آورد و گفت ما امکان ندادیم که بندیدها با حمایت از خارج و با کمک خواجگان خارجیشان انتخابات را به هم زنند. در آستانه انتخابات 25 می نظرخواهی ها انجام گرفت و طبق این نظرخواهی ها پروشنکو از حمایت 44% نظردهندگان برخوردار شده است. بعد از وی تیموشنکو با 8.4% در مقام دوم قرار گرفته است. اگر هیچ یک از نامزدها در دور اول بیشتر از 50% آرای انتخاب کنندگان را صاحب نشود، دور دوم 15 ایون برگزار خواهد شد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله فورس ریتینگ یا رده‌بندی بهترین شهرهای پیشین شوروی برای پیشبرد تجارت را معین کرده است. در این رده‌بندی که عمدتاً پایتخت‌های کشورها شرکت دارند، 20 شهر شامل شدند. با توجه به آنکه دادگاه اقتصادی دوشنبه مالکیت فیرتش یک میلیاردر اوکراین را یک ماه پیش دوباره دولتی کرد، فوربس با پایتخت تاجیکستان در این رده‌بندی جای 17 را اختصاص داد. همکار ما عبدالله اشور این موضوع را در شهر دوشنبه به بررسی گرفته است.
مجله معروف فوربس چاپ مسکو به دوشنبه از لحاظ شرایط صاحبکاری و تجارت بهای بلند نداده در یک رده‌بندی تازه خش در بین 20 شهر شوروی سابق به آن مقام 17 را داده است. این رده‌بندی که روز 22 می در تارنمای این مجله نشر شد، نحوه پیشبرد صاحبکاری را در 20 شهر کشورهای پسا شوروی به رشته تحلیل کشیده، دوشنبه را به خاطر 3 شهر شامل کرده است که پیشبرد صاحبکاری در آنها از همه مشکل تر است. فوربس با ذکر شماره اهالی دوشنبه نوشته است که معاش میانه در این شهر 271 دلار را تشکیل داده، همگی 2.5% مردم در بخش صناعت مشغول کارند که در قیاس با شهرهای دیگر خیلی کم است. در مورد وضعیت بیزنس در دوشنبه، فوربس از قرار اخیر دادگاه اقتصادی پایتخت در مورد دوباره دولتی کردن کارخانه دوزندگی گلستان مربوط به دمیتری فیرتش صاحبکاری اوکراینی تبار یادآور شده، با این اشاره کرده است که در تاجیکستان مالکیت خصوصی را دولت میتواند در یک آن واحد از آن خود کند. پایتخت نزدیکترین همسایه کشوری تاجیکستان قرغیزستان بیشکک در این رده‌بندی مقام 12 را به خود اختصاص داده است که نسبت به دوشنبه 5 درجه پیش است. تحلیلگران فارس با ذکر آنکه کلانترین بازار منطقه با نام داردوی محض در بیشکک واقع است نوشتند 2% اهالی قرغیزستان صاحب کارند. از کشورهای آسیای میانه دو شهر بزرگ قزاقستان، الماتا و آستانه مقام‌های از همه پیشتر را به خود اختصاص دادند. به نوشته تحلیلگران این مجله، تنها محصولات استحصال کرده خود شهر الماتا 32 میلیارد دلار را تشکیل می‌کند که برای قیاس از مجموع محصولات داخلی تمام تاجیکستان 5 مراتبه بیشتر است. همین طریق فوربس مینسک پایتخت بلاروس را بهترین شهر برای پیشبرد تجارت و صاحبکاری اعتراف کرده، با شهر تالین پایتخت استونیا جای دوم و با ویلنیوس پایتخت لیتوا جای سوم را داده است. نازیم اشانقلوف دایرکتور مرکز بازار آزاد تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت برای کارشناسان و افرادی که با شهر و کشور ما آشنا هستند، نتیجه این رده‌بندی فوربس غیر انتظار نیست. وی گفت
سرمایه گذاری و پیشبرد صاحبکاری در دوشنبه متاسفانه ریسک خیلی زیاد دارد. در این مورد یکچند عامل را می شود ذکر کرد. این میزان بلند انداز و عموما نحوه دشوار انداز ستانی، عموما نظام ستانیدن انداز و باج گمرکی خیلی مرکب و بیوروکراتی است که وقت زیاد می گیرد و باعث سر زدن مناسبت های کوروپسیونی می شود. از همه مهم، صاحبکاران حقوق های خش را در مورد مالکیت حمایت کردن نمی توانند.
مالچ
جناب ایشانقلوف افزود آخرین عملکرد مقامات در نسبت مالکیت فیرتش برای سرمایه گذاران یک سیگنال بسیار روشن بود که آنها را از سرمایه گذاری در تاجیکستان باز می دارد، چون که آنها درک کردند که غصب ریدری مالکیت خصوصی در کشور ما یک عملی گسترش پیدا کرده است و برای امنیت مالکیت خصوصی کسی کفالت داده نمی تواند. ضمناً خود صاحب کاران می گویند آنها بیشتر از فایدهای گران بانکی و حجتهای بشمار هنگامی وارد کردن محصولات به قلمروی کشور اذیت می کشند. صادق بویاکوف یک صاحب کاری ساکنی دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت
اگر صاحب کارا را مقصد آزادی می دادند به حد صاحب کارا خوبتر می شد. لبای بانک می رای فایز بلند مقصد ای فایزش اکن او طرف بیزه خیلی کم مشکلی ما همی که بهتر آزاد نیستیم. من می خواهم که صاحب کار به همی طور دستگیری شود که ای طرف نلاغ هم باشد، از طرف تماشنی هم باشد، از طرف مقصد هر چیزی که باشد اگر سبکتر باشد و فکر من نرخ نمی خیزه، هیچ محل نمی خیزه، نرخ ارزان‌تر
می‌شود. موقع تاجیکستان در رده‌بندی مشابه بانک جهانی پیشبرد تجارت و یا دوینگ بیزنس نیست چندان بالا نیست. در رده‌بندی اخیر خیش بانک جهانی موقع تاجیکستان را بهره مشکل کردن پیشبرد تجارت از روی برخی شاخص‌ها در نسبت سال قبلی باز دو زینه پایین برده به تاجیکستان مقامی 143 را داد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیو آزادی رو می‌شنوید. قهار محکموف نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان پس از 23 سال خاموشی در نشست به سوالهای خبرنگاران درباره رویدادهای سالهای رهبریش پاسخ داد. وی از جمله درباره ساختمان نیروگاه راغون، سببهای سرزدن حادثه های خونین بهمن ماه یا ماه فوریه سال 1991، سقوط اتحاد شوروی و بحران امروز اوکراین اظهار نظر کرد. همکار ما مؤمن احمدی در شهر دوشنبه در این محفل شرکت داشت.
پس از 23 سال سکوت، قهار محکموف نخستین پرزیدنت تاجیکستان سکوتش را شکست و در یک همایش ویژه حدود 3 ساعت به سوالهای روزنامه‌نگاران پاسخ گفت. اقرار کرد که بنابر بزرگ شدن در محیط روسی زبان تاجیکی را خوب نمی‌داند و واقعا خلاف قبول قانونی زبان تاجیکی بود. او گفت نخستین اعتراضگران حادثه های ماه فوریه سال 1990 با تحریک قاضی کلانی وقت حاجی اکبر تورجانزاده به کوچه برآمده بودند، اما او گفت هیچ کشته شدن 25 نفر در حادثه های بهمن ماه خونین سال 1990 با سپارش صورت نگرفته بود، بلکه هنگامی سرکشی ساکنان از امر پلیس کشته شدند. محکموف با دفاع از خود گفت آن زمان آنها بدون مسکو هیچ تصمیمی گرفتن نمی توانستند و با دخالت گورباچوف رهبری وقت شوروی که همیشه می گفت با گردی هم آمدگان دست نرسانید کار تا خونریزی کشید، در حالی به گفته او سری وقت امکان جلوگیری از خونریزی وجود داشت. در این نشست با خویش ابراهیم عثمانوف رهبری محفل بنیاد مکالمه تمدن ها شرکت کنندگان بیشتر به حرف های محکموف گوش انداختند و سوال های کنجکاوانه و دلنوک از او طلب کرده نشد. جناب عثمانوف میگوید برای چنین یک صحبت فرصت زیاد در اختیار نداشتند و امکان نبود که دوام 3 ساعت همه مسائل را با تفصیل بیان کرد. از سوی دیگر عثمانوف میگوید تا به محفل بنیاد مکالمه تمدن ها آوردن محکموف برایش آسان دست نداده است. خواهش زیاد فهمانیدن مهمیت مسئله و با استفاده از شناسایی که قبلا با او داشته است، او برای صحبت با اهل جامعه شهروندی راضی شده است. عثمانوف میگوید صحبت قهار محکم و فهمیت مهمی تاریخی دارد.
واقعی نوست یکی از واقعی بسیار مهم در تاریخ تاجیکستان است. من که مطلب برای تاریخ دوره استقلال تیار میکنم در زمینه این مراقبات ها تحقیقی که من اصلا بردارم در کار به واقعی مدوره پیوست میشود و برای همین پورا کردن برای معرفت البته این موقعی طرف حکومت افغانستان چگونه بودنش مهم است. من برای همین اهمیت اینو در همین چیز همین است که بغیر از محکمه درباره واقعه سالهای 90 طرف گپ حکومت پورا گفته میتونه بغیر از شخص یکمی همون زمان همین است اهمیت اینو در این مساله.
شکر جان حکیم حقوق شناس تاجیک که در این محفل شرکت داشت میگوید با نظر داشت یعنی که او تجربه کاری با قهار محکموف را دارد، احساس کرد او خیلی صمیمانه و طبیعی صحبت کرد.
کوشش کرد که با دلیل ها گپ زند. 20-22 سوال ها پیدا شدند و مفصل پاسخ داد و من احساس کردم که هرچی که گفت اساسی واقعی داشت.
اکثر شرکت کنندگان میگویند هرچند غیر اختیار در این نشست او رخ دادن حادثه های فوریه سال 1990 را بر روحانیون ربط داده باشد هم، اما صحبتش بدون غرض صورت گرفت. حکمت الله سیف الله زاده سردبیر نشریه هنید نجات گفت حضور محکموف در این چورابینی یک جسارت خاص بود که با سن بالاتر از 80 حاضر شد با سوال ها با خاطره قوی پاسخ بگوید. اما سیف الله‌زاده میگوید محکموف بیشتر بدون دلیل و با عباره به من گفتن صحبت میکرد که به واقعیت آن نمیتوان باور کرد. قهار محکموف در حال با نمایندگان جامعه شهروندی صحبت میکرد که به سن 82 رسیده است. او روزی 28 آگوست سال 1991 بعد از سقوط تبادلات دولتی که با نام گکچپ معروف است تحت فشار اعتراضگرانی که در میدان مرکزی دوشنبه برای 3 روز خیمه زدند استعفا داد. قهار محکموف بعد استعفایش از حیات سیاسی کنار رفت و از صحبت با مطبوع نیز دوری میجوست. از سال 1999 با عنوان رئیس جمهوری سابق عضو عمرباد مجلس ملی پلته بالای پارلمانی تاجیکستان است. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
در تاجیکستان به افسران و سربازان پیشنهاد شده است که هنگامی کاربری از شبکه‌های اجتماعی به خصوص از ادناکلاسنیکی عکس‌های خود را با لباس نظامی و یا سلاح یا عکس‌هایی را که در مشقگاه‌ها برداشتند در این صفحه‌ها نگذارند. در این دستور تاکید شده است که گذاشتن چنین عکس‌ها از سوی افسران و سربازان خلاف مقررات خدمتی عسکری است. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکار ما زرنگیز نوروزشاه در دوشنبه.
برخی از افسران و سربازان جوان که مثل همسالان دیگری خود در شبکه‌های اجتماعی به ویژه ادناکلاسنیکی فعالان میگویند همکنون باید در نشر عکس‌هایشان در اینجا با احتیاط باشند، زیرا به گفته آنها از سوی رهبران واحدهای نظامی برایشان توصیه شده است که به خاطر حفظ اسرار نظامی عکس‌هایی را که در آنها یراق، بنا یا مشقگاه جریان مشق‌ها تصویر یافته است در صفحه ادناکلاسنیکی نگذارند و اگر گذاشته باشند فوراً پاک کنند. فیرب یک افسر جوان نیروهای مرزبانی تاجیکستان است که میگوید قبلا پیوسته با وسیله عکس‌هایی که با تلفن همراهش می‌گرفت دوستانش را از کار و بار و حیات حربی خود آگاه می‌کرد، ولی حالا او مجبور شد همه این عکس‌ها را محو نماید و در صحبت با رادیوی آزادی گفت حالا او در صفحه خود در ادناکلاسنیکی تنها عکس‌های با لباس ملکی گرفته اش را می‌گذارد.
مثال بیشتر شناسوی اخی شناسوی بعد بیشتر برای یما صورتمونی برای یما خیر شناسو که دیدن همجا مثال
اینم در حالی که پیرو 4 سال باز از شبکه ادناکلاسنیکی استفاده میبرد و میافزاید غالبا توسط این شبکه اجتماعی با دوستانش در ارتباط است و از خبرهای آخرین آگاه میشود. چندی از کاربران دیگری این شبکه که اکنون افسر، سرباز یا کورسانت هستند عکس‌های به اصطلاح حساس خود را هم از صفحه‌هایشان برداشتند. فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت مدافعه تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت در مورد عکس‌گذاری و شیوه استفاده از شبکه‌های اجتماعی در این ساختار یگان دستور سپارش خاصی نیست، اما قاعده های مخصوصی است که هر کارمند، افسر و سرباز حتی هنگام عکس گیری برای شبکه های اجتماعی باید از دایره اون بیرون نبرایند.
مثلا سرپوشش، کجاله، ماندگی و ترمان یا لباس بدون طلبات آیین‌نامه حربی پوشیدگی باشه، البته خواهان خود در نه تنها مشان در پیشین که در کلاسی در کوچه خبون شرم
در همین حال فریدون محمدعلیف میافزاید کارمندان حربی میتوانند در داخل قسمهای نظامی و یا هنگام مشقهای حربی عکس و نوار برداری کنند، اما این عکسها باید در نقطههای خاصه برداشته شود که سری حربی آشکار نشود. در شبکه ادناکلاسنیکی که در تاجیکستان روزانه از آن 200 هزار کاربری فعال استفاده میبرد در قطار جوانان زیاده که از روی هوا و هوس یا به خاطر خودنمایی عکسها با سلاح و یراق و لباس حربی و صحنههای گویا جنگی گذاشتند، افراد زیادی رو هم دیدن ممکن است که سلاح بخشی از پیشه اونهاست. هرچند اکثری اونها در این صفحه ها جای کار خود را آشکار نمی کنند، اما از روی سر و لباسشون معلوم است که کارمندی این یا آن ساختار حربی کشورند. رستم مجیدوف، یکی از فعالان شبکه های اجتماعی، میگوید با دسترسی بیشتری مردم به تجهیزات عکاسی و افزون شدن امکانات عکس برداری، حفظ سر برخی از این شهود و شخصان نظامی تا جای سری سوال می رود. به قول رستم، یک سبب اصلی توصیه های اخیر در مورد شیوه استفاده از شبکه های اجتماعی برای نظامیان کم کردن نفوذ شبکه‌های اجتماعی در ساختارهای نظامی است.
با کم کردن اشتراک نظامیان در شبکه‌های اجتماعی، از آن جانب با منع کردن به اشتراک گذاری عکس‌هایشان، نفوذ شبکه‌های اجتماعی قبلاً در خود ساختارهای دولتی و نظامی کم خواهد شد.
با گفته اینم صحبت ما، اگر برای خود جوانان عکس‌گیری همراه سلاح یک مایه افتخار باشد، برای ایده دیگر چنین تصویرها ناخوشایند به نظر رسند. در گزین اوغوشو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ممنوع اعلان شدن چاپ عکس‌ها در صفحات اجتماعی اینترنتی از سوی افسران و سربازان. با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.